اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 13 فوریه 2025 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان ضمن تاکید بر ضرورت روابط خوب این گروه با کشورهای همسایه و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر هشدار داد که اگر در امور داخلی افغانستان مداخله شود، طالبان نیز به آن پاسخ خواهند داد. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه شنبه در نشست در کابل بدون ذکر نام کدام کشور گفت که حکومت این گروه در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و آنان هم نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حنفی گفت اگر کسی در امورات داخلی افغانستان مداخله بکند، در آن صورت حق مسلم شرعی و بین المللی افغانستان است که از خود دفاع باید بکند و اگر کسی با سنگ بزند، ما مجبور هستیم که اگر با سنگ زده نتوانیم به طرفشان کلاه پرتاب کنیم. این مقام طالبان بدون ارائه جزئیات از که تنش میان کشورهای همسایه افغانستان به نفع هیچ طرفی نیست و به گفته وی حکومت این گروه از روابط مسالمت آمیز و دوستانه با این کشورها پشتیبانی میکند. این اظهارات مقام طالبان در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر بار دیگر تنش‌های لفظی میان مقام‌های طالبان و پاکستان بیشتر شده است و آنان یک دیگر را به پناه دادن به تروریستان و شمول داعش در داخل خاک افغانستان و پاکستان متهم کردند. این در حال است که در این اواخر حملات در کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان انجام شده که مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفته است. طالبان مدعیان این حملات در خاک پاکستان سازماندهی شده و عاملان آن برای انجام حملات از خاک آن کشور وارد افغانستان شدند. دنمارک، فنلند، سنگاپور و نیوزیلند با داشتن بیشترین امتیاز از راهگذر شاخصهای مبارزه با فساد در میان 180 کشور و قلمرو که در این گزارش ارزیابی و رده‌بندی شدند، به ترتیب در رده‌های نخست تا چهارم قرار گرفتند. سودان جنوبی با کمترین امتیاز در قعر جدول قرار داشته و به همین ترتیب سومالیا، ونزوئلا و سوریه نیز در رده‌های پایین قرار دارند. سازمان بین‌المللی شفافیت همساله در گزارش خود کشورها را از رهگذر شاخص‌های مبارزه با فساد رده‌بندی می‌کند که دنمارک با 90 امتیاز در صدر و سودان جنوبی با 8 امتیاز در قعر جدول قرار دارد. افغانستان از رهگذر شاخص‌های مبارزه با فساد فقط 17 امتیاز گرفته است، حالان که در گزارش سال 2023 این سازمان افغانستان با 20 امتیاز در رده 162 و در سال 2022 با داشتن 24 امتیاز در رده 150 قرار داشت. شاخه خراسان دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله انتحاری در مقابل دروازه نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز را بر عهده گرفت که منجر به کشته شدن کم از کم 5 نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر به شمول افراد طالبان شد. خبرگزاری فرانس پرس روز چهارشنبه 12 فوریه به نقل از اعلامیه داعش گزارش داده است که هدف این حمله انتحاری نیروهای مسلح طالبان بوده است. داعش مدعی شده که در این انفجار تلفات زیادی به افراد طالبان وارد شده است. مقام‌های محلی طالبان در قندوز گفتند که این انفجار حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه زمان اتفاق افتاد که بسیاری از مردم در مقابل نمایندگی کابل بانک جمع شده بودند. جمعالدین خاکسار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در قندوز به صدای امریکا گفت که در این حمله انتحاری به غیر نظامیان و افراد این گروه که مسئولیت تأمین امنیت نمایندگی بانک را بر عهده داشتند تلفات وارد شده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان نیز به صدای امریکا گفت که بر اساس معلومات ابتدایی در این انفجار 5 نفر جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد آغاز شده است. مقام های امنیتی طالبان در قندوز گفتند که در میان قربانیان این انفجار مامورین دولتی به شمول افراد مسلح این گروه نیز شاملند که برای اخذ معاش در مقابل نمایندگی کابل بانک تجمع کرده بودند. وزارت خارجه پاکستان روز سه شنبه 11 فوریه با نشر خبرنامه گفت که در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در سواحل لیبیا اجساد 16 پاکستانی پیدا شده و گمان می رود که 10 شهروند دیگر آن کشور ناپدید باشند. امداد رسانان گفتند که از این سانحه 37 نفر جان سالم بدر بردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که 63 شهروند آن کشور در این قایق که از لیبیا به سمت اروپا در حرکت بود سوار بودند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که تا کنون 16 جسد پیدا شده و بر اساس پاسپورت هایی که با این اجساد به دست آمده است آنان پاکستانی بودند. این وزارت گفته است که تیمی از سفارت پاکستان در ترابلس به شهر ساحلی زاویه رفتند تا با مقامهای مسئولان شفاخانه آن شهر دیدار کنند تا معلومات بیشتر در مورد این شهروندان پاکستان به دست آورند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه 12 فوریه گفت که در یک تماس تلفنی طولانی و بسیار سازنده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آغاز فوری مذاکرات با رهبر اوکراین برای ختم جنگ در اوکراین توافق کردند. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال نگاشته است: از تماس با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آغاز خواهیم کرد تا در مورد مکالمه باوی معلومات بدهم، کاری که همین اکنون انجام خواهم داد. رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه این پیام نگاشته است: با مارکو روبیو وزیر خارجه، جان ردکلیف رئیس اداره استخبارات مرکزی CIA، مایکل والترز مشاور امنیت ملی و استیف ویتکوف سفیر و نماینده خاص ایالات متحده دستور داده است تا مذاکرات را رهبری کنند که فکر می کنم قوی و موفقیت آمیز خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با اشاره به تماس تلفنیش با پوتین گفته است: ما توافق کردیم تا با هم کار کنیم بسیار نزدیک و شمول دیدار از کشورهای یکدیگرمان. همچنین توافق کردیم تا تیمهایمان مذاکرات را فوراً آغاز کنند. ترامپ وضاحت نداده است که جنگ اوکراین روسیه تحت کدام شرایط خاتمه خواهد یافت. اما پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده که برای شرکت در نشست گروه تماس برای دفاع از اوکراین به آلمان سفر کرده است، روز چهارشنبه تقاضای عمده اوکراین را که همان عضویت تجهیزی آن کشور در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو می باشد نفی کرد. ترامپ همچنان گفته است که افزون بر مسئله اوکراین با پوتین در مورد شرق میانه، انرژی، هوش مصنوعی، قدرت دلار و طیفی از مسائل دیگر صحبت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در این پیام گفته است که پوتین در این مکالمه تلفنی حتی شعار بسیار قدرتمند کارزار انتخاباتی او یعنی عقل سلیم را به کار برده و تاکید کرد که هر دو رهبر عمیقا با آن باور دارند. رئیس جمهور ترامپ همچنان از ولادیمیر پوتین به خاطر رها کردن مارک فوگل معلم امریکایی که از آگست 2021 به این سو در روسیه زندانی بود ابراز قدردانی کرد. ترامپ شام سه شنبه از فوگل در قصر سفید استقبال کرد. دونالد ترامپ پیش از احراز تصدی ریاست جمهوری تعهد کرده بود که جنگ اوکراین را هرچه زودتر خاتمه می بخشد، اما به تازگی دستیاران ترامپ گفتند که وی آرزومند است تا در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود یعنی تا پایان ماه اپریل این کار را انجام دهد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می کنیم. در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، قانونگذاران دموکرات آنچه را که آنها تلاش های افراطی اداره ترامپ برای تغییر شکل حکومت ایالات متحده می نامند انتقاد کرده و تعهد نمودند که با وجود تعداد کم آنان در هر دو مجلس کانگرس با این تغییرات مخالفت می کنند. از سوی هم جمهوری خواهان از این اقدامات دفاع کرده و میگویند که این تلاش ها برای جلوگیری از تقلب و زاییات باید وقت‌تر صورت می‌گرفت. کاتری جیپسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی‌تری آن را مروی زمانی تقدیم شما می‌کنم.
ترامپ مبنی بر مسدودی ادارات دولتی و اخراج بلافاصله کارمندان فدرال می‌نامند مبارزه کنند.
اگر شما میخواهید که کارمندان را کاهش دهید، این اقدام باید از طریق بحث در کنگره صورت گیرد، نه اینکه آن را به صورت غیر قانونی انجام دهید. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حق تلفی نشده، اما آنها اقداماتی را اتخاذ می‌کنند.
دومین هفته اعتراضات قانونگذاران نگران دموکرات علیه تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییرات در حکومت این کشور. با وجود تعداد کم از قانونگذاران دموکرات در هر دو مجلس کنگره، آنها وعده کردند که با آنچه که آنها تلاش‌های افراطی اداره ترامپ مبنی بر مسدودی ادارات دولتی و اخراج بلافاصله کارمندان فدرال می‌نامند مبارزه کنند.
اگر شما میخواهید که کارمندان را کاهش دهید، این اقدام باید از طریق بحث در کنگره صورت گیرد، نه اینکه آن را به صورت غیر قانونی انجام دهید. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حق تلفی نشده، اما آنها اقداماتی را اتخاذ میکنند که به میلیون ها خانواده آمریکایی صدمه میرساند.
جمهوری خواهان از اقدامات وزارت کارایی حکومت به رهبری ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی دفاع کرده میگویند که تلاش ها برای جلوگیری از تقلب و زاییات مدت هاست که صورت نگرفته است. The Democrat Party's
tantrums are exactly why they خشم دموکرات‌ها دقیقاً به همین دلیل است که هیچ اکثریت آنها در کنگره ندارند و نامزد آنان در قصر سفید نیست. وزارت کارایی حکومت کارهایی را که سال‌هاست انجام نیافته است و با توجه به سابقه آنها از سوی استفاده پول مالی دهندگان آمریکایی، خشمی را که ما شاهدان هستیم گیج کننده است، اما تجاوز نیست.
اما دموکرات ها تعهد کردند که برای محافظت از ادامه کار ادارات حکومتی مبارزه می کنند و یا هم از دادن رای خود در مذاکرات آینده روی بودجه حکومت ابا می ورزند.
اشتیاق همده که برای کمک به جمهوری خان در حال وجود دارد که ما به دونالد ترامپ اعتماد نداریم. دونالد ترامپ قصد دارد منابعی را که ما برای آموزش و پرورش، برای مراقبت های صحی و برای دفاع خود اختصاص دادیم، همراه با ایلان ماسک و دوستان غیر منتخب که به تصفیه در داخل حکومت فدرال پرداختند، مصرف کنند.
دموکرات ها تا جای هم توانستند که فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ را در سیستم قضایی این کشور متوقف سازند، اما شماره از تحلیلگران به این باور هستند که سایر تغییرات زمانگیر می باشد.
ما تا هنوز هیچ بسیج مردمی را ندیدیم، اما این غیر مستقیم ترین بخش فشار بر اهرام قدرت در واشنگتن می باشد. زمان می برد تا مردم آمریکا با این پیام همصدا شوند تا اعضای کافی کنگره را با خود هم نوا سازند.
اما مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا می گوید که حزب دموکرات از قدرت اندک برخوردار است.
آنها دیدگاهی روشن ندارند، آنها بی نظم به نظر می رسند. به امید پیدا کردن خودشان، آنها علیه اقدامات تازه حکومت که مانا تطبیق قانون است صدا بلند می کنند.
توافق تمویل بودجه کوتاه مدت حکومت آمریکا توسط کنگره قرار است در 14 ماه مارچ ختم شود.
جمهوری ایالات متحده آمریکا خواستار حمایت ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از طرح برای تسلط بر غزه و پذیرفتن دائمی باشندگان غزه در اردن می باشد. نشست روز سه‌شنبه آقای ترامپ و پادشاه اردن در قصر سفید در خلال لغو احتمالی آتش بس میان حماس و اسرائیل صورت گرفت. گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی‌تری آن را از نجیب خلیل می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار حمایت ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از طرح برای تسلط بر غزه و پذیرفتن دائمی باشندگان غزه در اردن می باشد. نشست روز سه‌شنبه آقای ترامپ و پادشاه اردن در قصر سفید در خلال لغو احتمالی آتش بس میان حماس و اسرائیل صورت گرفت. گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از نجیب خلیل مشنوید.
فلسطینیان در باریکه غزه از آغاز دوباره احتمالی جنگ به دلیل تهدید حماس مبنی بر به تأخیر انداختن آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی و درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای لغو آتش بس می ترسند.
ما به اندازه کافی جنگ ها را تجربه کرده ایم. ما آرزوی مرگ را کرده ایم.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که بر روز سه‌شنبه میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در قصر سفید بود، مجدداً روی برنامه خود برای تصرف غزه تاکید کرد و گفت:
فکر می کنم که این برای فلسطینی ها بسیار خوب خواهد بود. آنها از آن خوششان خواهد آمد. من در قسمت املاک خیلی خوب کار کردم. می توانم به شما در مورد املاک بگویم. آنها عاشق آن خواهند شد.
فلسطینی ها همراه با اردن، مصر و کشورهای مختلف دیگر طرح ترامپ برای انتقال اجباری حدود 1.9 میلیون نفر از ساکنان غزه به کشورهای همسایه را رد کردند. ملک عبدالله از ارائه پیشنهاد متقابل در برابر خواست ترامپ خودداری کرد، اما گفت که به صورت فوری 2000 کودک فلسطینی مبتلا به سرطان و سایر بیماری ها را میپذیرد.
فکر می کنم ما باید در نظر داشته باشیم که برنامه‌ای از مصر و کشورهای عربی وجود دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ما را برای گفتگو در ریاض دعوت کرده است. به نظر من موضوع این است که چگونه این کار را به شکل انجام دهیم که برای همه خوب باشد.
این یک نشست آزمون برانگیز برای ملک عبدالله بود که باید با متحد کلیدی که کشورش برای کمک‌های خارجی به او نیاز دارد، روابط خود را حفظ کند. ترامپ روز دوشنبه اشاره کرد که کمک‌ها را متوقف می‌کند، اما به روز سه‌شنبه گفت که این کار را نمی‌کند. غیث العمری از مؤسسه سیاست شرق نزدیک در واشنگتن میگوید اگر عبدالله از طرح ترامپ حمایت کند، مشکلات سیاسی و اقتصادی بزرگی برای اردن ایجاد خواهد کرد و حماس داخل آن کشور خواهد شد.
حماس نه تنها می تواند مشکلات داخلی را از نظر دهشت افغانی ایجاد کند، بلکه این نگرانی وجود دارد که اردن به صحنه سازماندهی حملات بر اسرائیل تبدیل شود. همه اینها تهدیدات بسیار بسیار شدید برای ثبات و شاید حتی بقای اردن ایجاد خواهد شد.
روز دوشنبه حماس تهدید کرد که آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیل را با ادعای نقض آتش بس توسط اسرائیل و تأخیر می‌اندازد. ترامپ و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو با این هشدار پاسخ دادند.
تصمیمی که من به اتفاق را در کابینه گرفتم این است که اگر حماس گروگان‌های ما را تا ظهر روز شنبه رها نکند، آتش بس پایان می‌یابد و اردو اسرائیل نبردهای شدید را دوباره شروع می‌کند تا در نهایت حماس شکست بخورد.
ترامپ گفت اسرائیل غزه را پس از جنگ به آمریکا تحویل خواهد داد.
ما چیز را نمی‌خریم. آن را می‌داشته باشیم و آن را حفظ می‌کنیم و مطمئن می‌شویم که صلح برقرار شود و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.
اما مردم غزه با این طرح آقای ترامپ مخالفت خواهند کرد.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
پیشنهاد غیر منتظره رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر این که ایالات متحده باید کنترل غزه را به دست گرفته و آن را بازسازی کند، پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است. اما آنچه را نمیتوان زیر پرسش برد وحشت وضعیت کنونی غزه پس از 16 ماه جنگ است که از حملات ظالمانه تروریستی حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 ناشی شد. همچنین این برداشت فراتر از پرسش است که به گفته کارینین لیویت دیوانگی است که یک کار بار بار انجام داده شود و از آن نتایج متفاوت انتظار برود. دیوید گفت رئیس جمهور ترامپ فراتر از چارچوب اندیشیده و یک رهبر متفکر است که مشکلاتی را حل می کند که بسیار کسان دیگر ویژه در این شهر ادعا می کنند که حل ناشدنی است. دیوید افزود که پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در مورد غزه با یک نیت بشر دوستانه پیشکش شده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه استیو ویکتوف که به تازگی از سفر به غزه برگشته است، در یک کنفرانس خبری با مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید به شرح ویرانی های پرداخت که شاهد آن بوده است. ویکتوف گفت آنجا 30,000 ماین و مهمات منفلق ناشده وجود دارد. ساختمان های وجود دارد که هر لحظه ممکن فرو ریزد. امکانات به کلی وجود ندارد. آب، برق، گاز، هیچ چیزی وجود ندارد. دامه داند که چه نوع بیماری ها ممکن در حال شیوع باشد. از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکسازی صحبت می کند، او در واقع در مورد قابل زیست ساختن غزه حرف می زند. ویتکوف با تأکید بر این که طرح رئیس جمهور ترامپ در راز مدت است گفت رئیس جمهور قصد دارد که همه کارها به درستی انجام شود. از دید من غیر منصفانه است که به فلسطینیان گفته شود که تا 5 سال دیگر آنان ممکن برگردند. این فقط نامعقول است و بنابراین آنچه را ما تلاش داریم انجام دهیم این است که با این مردم شفاف باشیم. ویتکوف گفت موضوع مهمه باید حل شود این است که در جریان بازسازی غزه مردم فلسطین به کجا بروند. مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده با متحدان خود در منطقه در تعامل است و دنبال کمک کردن به فلسطینیان می باشد. وی افزود ما باید این مشکل را به گونه جمعی حل کنیم. قلب همه به خاطر این جنگ که حماس شروع کرده است بشکند. اما اکنون باید به گونه جمعی راه حل برای مشکلات ارائه کنیم و من فکر میکنم که رئیس جمهور یک رویکرد بسیار معقول را در پیش گرفته است. رایلین لیویت سخنگوی قصر سفید گفت این مردم این راه های حل را برای چندین دهه پیشنهاد میکردند و برای رئیس جمهور به کلی روشن شده است که ایالات متحده ای امریکا باید در این تلاش بازسازی دخیل شود تا ثبات را در منطقه و برای همه مردم تضمین کند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
در ادامه گزارش ها، به دنبال تسلط مجدد گروه طالبان بر افغانستان، هزارها تن از کشورشان فرار نمودند. این رقم روز تا روز به خاطر فرمان های خیلی سختگیرانه بر همه اقشار مردم افزایش می یابد. فوز احسان در مورد صدمه های جبران ناپذیر فرار مغزها از افغانستان مصاحبه را با شهلا فرید استاد پیشین در پنتون کابل انجام داده است که اینک این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
بانو فرید، اول خود تشکر میکنم از وقتتان. دوم، به نظر شما ممانعت دختران از تحصیل و دانش چقدر باعث شده که اینا از کاروان علم و تکنولوژی و ساینس پس بمانن؟
بله، تشکر از شما. من فکر میکنم که افغانستان یا کشورهای امسان افغانستان کشورهای هستن که کمتر تانستن بر زنان فرصتهای کارهای علمی یا آموزشهای علمی را در جریان تاریخ خود برقرار کنن. ولی 20 سال آخر در افغانستان که من میتونم بویم از آغاز 2001 تا 2000 تا ختم 2020، این سالهایی بود که دخون بر اولین بار زنان و دختران افغانستان بر اولین بار توانستن که تجربه یا فرصتهای مساعدی که بر آموزش و علم بود اینا بر خود مساعد شد و اینا استفاده کردن. ولی متاسفانه همونطور که شما گفتین، بعد از حاکمیت طالبا چون دروازه علم و دانش بر روی دخترها و زنان افغانستان بسته شد، فعلا کدام امید در این را موجود نیست که بتانه دخترها و زنان افغانستان در آینده هم مثل سال 2001 تا 2020 اینا یک نقش بسیار اساسی را در روند انکشاف و توسعه افغانستان بر مبنای علوم و خصوصا تکنولوژی داشته باشند. چون آموزش در مکتب و تحقیق و ریسرچ و مطالعه در تحصیلات عالی خودش یک نقش در به وجود آوردن دخترها و زنانی که با علم آراسته باشن می داشته باشه. وقتی درها بسته بود برای دخترها دیگه امید در این را وجود نداره.
به نظر شما راه حل چیست که امروز دخترانی که از تحصیل و علم و دانش باز موندن یک راهی باشه برشان که از استعدادهای از اینا استفاده شد و اینا بتانن تبارز کنن و به مو علایقی که دارن یا به مو برنامه هایی که دارن اقدام کنن و برسن؟
ببین، با وجود که اکثر جوانهای افغانستان ترک کردن، ولی را فراموش نکنیم که بیشتر یک تعداد زیاد از جوانها که در جریان علم و تحصیل در کسب علم و دانش بودن در افغانستان باقی مانده. یک فرصت کوتاه مدت که میتونه موثر باشه برای از اینا و انگیزه آموختن علم برشان زنده نگاه کنه خود دانشگاه آنلاین است که فیدن ایجاد شده. ولی متاسفانه دانشگاه آنلاین برای افغانستان که چون با معیارهای جهانی برابر نیست، دانشگاه باید چون در فضای مجازی است از تکنولوژی جدید استفاده میکنه، باید با معیارهای جهانی از معیارهای جهانی برخوردار باشه تا جهان نور کمک کنه. ولی در این 3 سال هیچ نوع کمک یا هیچ نوع حمایت از دانشگاه آنلاین که ایجاد شده چون معیارهای جهانی نداره برای دخترهای افغانستان استفاده حمایت نشد. لذا این خودش یک دلسردی بین جوانان ما که دخترای جوان ما که در دانشگاه آنلاین درس میخونه به وجود آورده. من در این دانشگاه درس میدم، روزای اول صرف با تعداد 70-80 نفر میباشه، ولی تا آخر سمستر آنقدر ترک میکنن صرف که با 20-10 نفر تنظیم پیدا میکنن. نبود بعد در افغانستان، نبود دسترسی خوب به انترنت فست و بدون محدودیتی که طالبان وضع میکنن دسترسی از او و فرهنگ حاکم در خانواده ها که نباید دخترها علم بیاموزن، نباید دخترها مکتب بیاموزن و مکتب بره، این فرهنگ در بین خانواده های افغانستان روز به روز توسط طالبان رشد داده میشه و او هم تاثیر خود داره. حتی دخترهایی رو من میشناسم که خانوادهشون اجازه نمیده که از تلفن های هوشمند یا اسمارت استفاده کنن بر آموزش و معمولا در کلیشون برادر مادر یا پدرشون نشستن و اینا در صنف هستن که یک محدودیت کلان بر دخترای افغانستان است. با وجودی که یک راه هست من فکر میکنم به کوتاه مدت، ولی در طویل مدت باید جهان برای تغییر افغانستان مردم افغانستان کمک کنه، برای تغییری که بتوانند دخترها دوباره دروازه مکاتب برای زنها باز شود.
با در نظر داشت بی تفاوتی هایی که شما میبینین، مکلفیت جهان چیست که کمک کنه یا در فکر باز شدن مکاتب دختران در افغانستان باشه؟
جهان باید زنان افغانستان خصوصا دخترای جوان افغانستان حمایت کنند، چون افغانستان عضو سازمان ملل حقوق بشر الحاق کرده تعلیم تربیت حق بشری است، کار حق اساسی تبع است که چی زن است چی مرد است، کار فعالیت سیاسی و همچنان هنر و ادبیات، این مسائل است که در کنوانسیون های مختلف که افغانستان عضویت از او را داره و توسط سازمان ملل متحد به او عضویت پیدا کرده عضو از او است. لذا اگر جهان دخترای افغانستان فراموش میکنه به این معنا نیست که جهان دیگه مسئولیت در مقابل افغانستان نداره. جهان مسئولیت در مقابل بشر آگاه داره که اگر افغانستان به میستان میمانه و مدارس ایجاد میشه، بنیادگری در اونجا و مکتبا آموزش داده میشه، دخترها کاملا زنان دخترها را جامعه هست میشه. شما فکر کنید تا 10 سال آینده اگر به می حالت افغانستان باشه، افغانستان یک نقطه بسیار خطرناک برای جهان تبدیل میشه. به خاطر جلوگیری از این امر دخترای افغانستان باید حمایت شه، صدای از اینا حمایت شه، زنان افغانستان باید حمایت شه، تا دوباره جهان مسئولیت خود در قبال زنان افغانستان ایفا کنه، فشارهای بیشتر بر طالبان وارد کنه، برای تغییر سیاسی در افغانستان باید جهان مردم افغانستان همکاری کنه تا بتونه تغییر در افغانستان به وجود بیاد.
حکومت طالبان با اظهارات تازه منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد درباره فعالیت دهشت افغانان به شمول گروه داعش در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اکثر عاملان حوادث امنیتی در افغانستان از خاک پاکستان وارد این کشور شدند. از سوی دیگر داعش مسئولیت حمله انتحاری روز سه‌شنبه را در مقابل دروازه نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز بر عهده گرفت که در آن کم از کم 5 نفر به شمول افراد طالبان کشته شدند. شرح بیشترین موضوع را در گزارش اجیلا نوری مشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان وقت روز شنبه با نشر خبرنامه در واکنش به اظهارات نماینده پاکستان در شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان مدعی شده که گروه‌های دهشت افغانی به شمول داعش در افغانستان سرکوب شده و آنان مخفیگاه‌های این گروه‌ها را در افغانستان از بین بردند. در این خبرنامه طالبان به جامعه جهانی بار دیگر اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها نیست.
به جامعه جهانی اطمینان می‌دهیم که مخفیگاه‌های داعش و دیگر گروه‌ها در افغانستان توسط امارات اسلامی به گونه‌ای جدی از بین برده شده و از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورها نیست.
مایکل کوگلمن رئیس انستیتوت آسیای جنوبی در مرکز ودرابلسن میگوید پاکستان در موقف دشوار قرار دارد و با شماری از تهدیدات به شمول داعش از خاک افغانستان روبرو است.
پاکستان با راه اندازی عملیات در داخل افغانستان باعث تشدید تنش در رابطش با طالبان شده است. پاکستان تلاش میکند تا طالبان را وادار بسازد که جلوی تهدیدات از خاک افغانستان در برابر پاکستان را بگیرد و به هر اندازه‌ای که پاکستان عملیات را در داخل افغانستان راه اندازی میکند، طالبان ناخرسند میشوند و احتمالاً کمتر به نگرانی های پاکستان در قبال دهشت افغانی از خاک افغانستان رسیدگی خواهند کرد.
طالبان با اشاره به حملات اخیر در برخی از ولایات افغانستان گفتند که اکثر این حملات در خاک پاکستان سازماندهی شده و عاملان آن از خط دیورن عبور کردند. کوگلمن میگوید انتظار پاکستان از طالبان برای مبارزه با تهدیدات دهشت افغانی غیر واقعی است.
این انتظار پاکستان از طالبان افغان که آنان گروه تحریک طالبان پاکستان را مهار خواهند کرد غیر واقعی است. آنچه طالبان تا اکنون توافق کردند که انجام می‌دهند تسهیل بخشیدن مذاکرات بین رهبری پاکستان و گروه تحریک طالبان است. فکر میکنم برای طالبان بسیار دشوار است که جلوی تهدیدات را بگیرند و مطمئن نیستم که طالبان تمایلی به این اقدام داشته باشند.
از سوی دیگر حمله روسیه شبه در جلوی نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز تلفات در پی داشت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از اعلامیه داعش گزارش داده است که هدف این حمله انتحاری نیروهای مسلح طالبان بوده و ادعا شده است که در این انفجار تلفات زیادی به افراد طالبان وارد شده است. اما مقامات امنیتی طالبان در قندوز گفتند که در میان قربانیان انفجار مامورین دولتی به شمول افراد مسلح این گروه نیز شاملند که بر عقد معاش در مقابل نمایندگی کابل بانک تجمع کرده بودند. این در حالی است که روسیه شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی هشدار دادند که فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تهدید عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان شمرده می‌شود.
شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدین. حکومت طالبان با اظهارات تازه منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد درباره فعالیت دهشت‌افکنان به شمول گروه داعش در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اکثر عاملان حوادث امنیتی در افغانستان از خاک پاکستان وارد این کشور شدند. از سوی دیگر داعش مسئولیت حمله انتحاری روز سه‌شنبه را در مقابل دروازه نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز بر عهده گرفت که در آن کم از کم 5 نفر به شمول افراد طالبان کشته شدند. شرح بیشترین موضوع را در گزارش اجیلا نوری میشنوید. شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد، با ما باشین. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز میشه. بارا در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش را در پیش